بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. همونطوری که خاطر شما عزیزان استحضار داره، بحثم در شبهای پنج شنبه با شما معاد در قرآن کریم تحت عنوان تفسیر موضوعی قرآن کریم. اما از من خواستن که امشب به جای بحث تفسیر به مناسبت میلاد با سعادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد گرانمایه رئیس مذهب امام صادق علیه السلام بحثی در زمینه امام صادق سلام الله علیه داشته باشم. تولد پیغمبر اکرم و امام صادق در هفته ربیع الاول قرن شیش میلاد مسیح ابن مریم، میلاد پیغمبر اکرم، و هفته ربیع 83 هجرت میلاد امام صادق علیه السلام است که مثل امشبی رسول خدا بر دامن پر ارزش آمنه اون خانم بزرگ جزیره العرب طلوع فرمود و باز چنین شبی جعفر ابن محمد صادق علیه السلام چون پاره ای ما بر دامن ام فروه مادرش نشست. امام صادق علیه السلام از اینکه میلادش در همون روزه بی تناسب این دو ولادت نیست، یعنی علم پیغمبر اکرم و تفکر اسلامی به وسیله امام صادق علیه السلام پخش کردید و شاید بشود گفت این که ولادت ها از نظر روز با هم شبیه شدند، این یک ویژگی خاص غیبی و باطنی است. همونطوری که باز در تاریخ می دانیم بعثت پیغمبر اکرم شب 27 رجب بود و حرکت امام حسین علیه السلام هم شب 27 ماه رجب بود. این یعنی بین بعثت پیغمبر اکرم و خون مبارک سید الشهدا که از نظر سیاسی و اجتماعی نگهدارنده وحی بود، یک رابطه این چنین از نظر زمان داشت، همونطوری که بین وحی که فکر پیغمبر اکرم با فکر امام صادق علیه السلام که مجرای وحی است که بر قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، این یک رابطه است و بیانگر وحی خدا از نظر مکتب اسلام، گرچه ائمه خدا علیهم السلام بودند، ولیکن هیچ کدام در حد امام صادق علیه السلام از نظر شرایط این چنین موفقیت نداشتند که وحی را بیان کنند. ولذاست که مذهب ما جعفری شد، یعنی ما اعتقادات رو از امام صادق گرفتیم، فقه رو از امام صادق گرفتیم، شیوهی که در اسلام داریم از امام صادق گرفتیم، با اینکه همه ائمه اطهار علیهم السلام مجرای وحی هستند که رسول اکرم حامل اون وحی بود، اما هیچ کدام به حد امام صادق موفق نشدند که اسلام رو بیان کنند. و دلیلش این بود که عمر اون حضرت از همه ائمه، یعنی از 11 امامان ما بیشتر بود، 65 سال عمر داشت و شیخ الائمه الاطهار علیه الصلاه و علیهم الصلاه و السلام بود. و از این مهمتر، فرصت سیاسی اون حضرت بی‌نظیر بود، یعنی امام صادق در وقتی امامت به اون حضرت منتقل شد که حکومت بنی العباس روی کار آمده و ضعف شدید بنی العباس و از اون برخوردی که بین بنی امیه و بنی العباس بود و ضعفی که اوائل حکومت بنی العباس داشت، امام صادق علیه السلام استفاده فرمود و مکتب وحی را در مدینه طیبه کنار حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پهن کرد و شاگردان فراوان از نقاط مختلف جهان اسلام، از حتی ایران به کشورهای دیگه، به محضر امام صادق علیه السلام شتافتند. ولذاست که مذهب ما جعفری است، و الا ما علوی هستیم، حسنی و حسینی و سجادی و باقری و جعفری و موسوی تا عسکری که امام 11 و مهدوی که حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدایه. ولیکن کلمه مذهب جعفری چون فرصت بیان اسلام رو هیچ کس مانند امام صادق علیه السلام نیافت. اینجا نکته ای عرض کنم که کلمه مذهب جعفری، یعنی این کلمه جعفری، این واژه و لغت در بیان خود امام صادق علیه السلام آمده، که این جمله رو من از بیان امام ششم علیه الصلاه و السلام نقل میکنم. میفرماید که فإن الرجل منكم، این حدیث در کتابی است به نام الامام الصادق علیه الصلاه و السلام که 2 جلد به این کتاب نوشته شده و مرحوم مظفر نوشته و در اینجا حدیث هست در این که پیدایش لغت جعفری در بیان امام ششم می فرماید فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحديث و عد الأمانة و حسن خلقه مع الناس قیب هادا جعفری و یسر و نیزادک و یدخل علی من خود سرور و قیل هادا عدب جعفر و ازا کان غیر ذالک دخل علی بلاؤه و آره و قیل هادا عدب جعفر. معنای این حدیث شریف اینه، امام صادق می فرماید اگر یکی از شما در دینش با ورع بود، یعنی از خدا ترسید، خشیت داشت، در پیشگاه خدا خاضع بود، پر نور بود، پر معنویت بود، و صدق الحدیث و راست گفت، و سخن به درستی و راستی گفت، و عد الامانه و امانت رو ادا کرد، خائن به امانت نبود، اگر مال درست نگه داشت، اگر فکر درست نگه داشت، اگر اسرار درست نگه داشت، اگر سخن درست نگه داشت، و عد الامانه و بعد درست پرداخت، به تحویل داد، و حسن خلقه مع الناس و با مردم خوب عمل کرد، خوب حرف زد، خوب راه رفت، خوب معامله کرد، با جامعه اسلامی صحیح زندگی کرد، قیل هادا جعفری، گفته می شود که ببین این چه آدم خوبیست، این جعفریست، این از یاران جعفر ابن محمده، ببین که کسانی که با جعفر ابن محمد مربوطن چقدر آدمهای خوبی هستند. بعد امام صادق می فرماید لیسد بنی ذالک، من خوشحال میشم، شاد میشم وقتی شما چنین باشید و مردم بگویند اینها جعفری هستند، لیدخل علی منه السرور و من نشاط پیدا میکنم، خوشحال میشم به این جهت، و قیل هذا ادب جعفر و گفته میشه و افراد میگویند این ادب جعفره، این اخلاق جعفره، جعفر ابن محمد خودش اینجوره که اطرافیانش چنینند، علاقمندانش چنینند، این باعث افتخار منه، باعث سربلندی منه، باعث نشاط و سرور منه. لذا کان غیر ذلک، ولی اگر چنین نبود، شما با ورع نبودید، راستگو نبودید، امانت نداشتید، خلقتون با مردم خوب نبود، دخل علی بلاؤه و آره، بلائش و ننگش دامن منو میگیره، زشتیش به من متوجه میشه، بالاخره بازگشت این بدیها به من میشه از نظر اجتماع، و قیل هادا ادب و جعفر، چون گفته میشود این اخلاق امام صادقه، جعفر ابن محمد خدا ناخواسته چنین فکرش و چنین زبانش و چنین روشش. بنابراین لغت جعفری هم در لسان مبارک امام صادق علیه السلام اومده و ما به این جهت هم میگوییم جعفری هستیم و مذهب ما جعفریست. به هر حال خواستم عرض کنم این که جعفری گفته می شود مذهب ما، برای این است که مجرای وحی الهی همه ائمه بودن، اما هیچ کدام مثل امام صادق علیه السلام وحی رو تحویل ندادن، مثل یک چشمه فروزان و جوشان آب زلال که جویهایی داره تمیز و نظیف که این آب رو در خودش نگه می‌داره و می‌بره به طرف کشتزارها، ولی یک جونیست پر که بیشتر آب قنات رو به چشمه رو میتونه در خودش گنجایش بده و بره به طرف کشتزارها و بعضی جونها. این چنین است که شرایطی برایش پیش می آید، سنگهایی در اون جونها می اندازن که نمی گذارن آب درست عبور بکنه و به مرغزارها و چمنزارها برسه. برای ائمه خدای ما خیلی سنگ اندازی ها می شد در این که موفق بشوند به بیان اسلام، لذا موفقیتشان کم بود. ولی کن امام صادق علیه السلام موفقیتش به حمد الله گسترده بود که توانست با تمام الحادها، زندقه ها و انحراف ها همه و همه مقابله بکنه، مقابله فرهنگی، مقابله زیربنایی. حالا ما وقتی که به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که عصر امام صادق علیه السلام عصری بود که مکتبهای مادی و طبیعی اوج گرفت. ابن ابوالاوجاها و مادیون سرسخت در عصر امام صادق علیه السلام به وجود آمدن و اینها افکار این که اصالت از ماده است آورده بودن. البته این حرفای پوسیده‌ای بود که گذشتگانم گفته بودن، ولی کن اینها در عصر امام صادق این حرفا رو زنده کردن. و امام ششم در برابر این فکر ایستاد. علاوه بر این امام صادق علیه السلام در برابر یک اسلام انحرافی ایستاد، یعنی به این صورت مواضع فرهنگی که امام صادق داشت میتوانیم به چند بخش تقسیم کنیم. یک موضع فرهنگیش در برابر مکتبهای الحاد بود، یعنی مادیگری بود، آنها که ضد خدا بودن با در هم ریختن فلسفه پوشالی اصالت ماده قیام کرد امام صادق، به شاگردانی چنین تربیت کرد که وقتی ابن ابوالاوجا اون طبیعی معروف زمان امام صادق که رئیس علمای طبیعی عصر بود جلو امام صادق نشست و این مسئله رو مطرح کرد، امام علیه السلام چنان با او صحبت کرد که این متحیر ماند و بلند شد و رفت. وقتی که اون مادیون از او پرسیدن که صحبت کردی با جعفر ابن محمد، گفت بلی صحبت کردم، ولی ما هادا به بشر. اون چنان از نظر علم مقتدر یافتم او را گویا بشر نیست و فوق انسان است. کوبید مسلک ما دیگری رو و نشان داد که نمیتواند ماده حادث و پدیده مبدع این همه نظام و قانون باشه. و با آنان که معتقد به خدا بودند ولی یهودی یا نصرانی بودند، امام صادق شاگردانی تربیت کرد که به مقابله مسیحیت و یهودیت آمدند و به خود تورات و انجیل استناد کردند
که در خود این کتاب ها بشارت داده شده به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انجیل بشارت داده که انسانی با چنین ویژگی هایی خواهد آمد، چهره مبارک پیغمبر اکرم رو و فکر پیغمبر اکرم رو و قرآن که بر اون وحی میشه به عناوین مختلف در کتب پیامبران سلف آمده است. به امام صادق با اینها هم بحث داشت، البته بحث مهمش با همون الهاد و مادیگری بود. بحثش با اهل کتاب میتوانم عرض کنم خیلی کم بود. اون بحث فرهنگی مهمش در درجه اول با مادیگری و در درجه دوم که میتوانم موضع دیگر فرهنگی امام صادق عرض کنم، با انحراف مکتب اسلام بود که مبارزه کرد. یعنی دستگاه های سیاسی زمان میخواستن اسلام رو به صورت یک مسیحیت و کلیسای تشریفاتی در بیارن که امام صادق علیه السلام ایستاد و ابعاد اسلام رو تشریح فرمود. یکی از افکاری که حکومت زمان ترویج کرده بود در بین مردم فکر جبر بود. این فکر جبر رو اینها آوردن، یعنی بنی امیه آوردن و بنی العباس دنبال کردن این فکر جبر رو و پرورش دادن و امام صادق در برابر فکر جبر ایستاد. حالا چرا این فکر جبر آمد؟ نکته اش این بود که حکومت زمان، حکومت ها میخواستن به مردم و مسلمین بگوین سعادت که دست خداست، به شقاوت که دست خداست، به دین معناست که شما دخالت ندارید، در هر حال که هستید خواست خداست، پس بنابراین هیچ چیزی دیگه مؤثر نیست جز خدا، پس نروید به سراغ حکومت ها بگوید که حکومت ها باید کار ما رو درست کنند، به حکومت ها نباید چنین و چنان بکنند و مردم رو از قیام در برابر حکومت ها این فکر باز می داشت. چون وقتی که فکر این شد که جبر همه عالم و چیزی دست خود انسان نیست و هر چه خدا خواست قطعی و بدون این که انسانها خودشان در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند وجود پیدا خواهد کرد، این البته مردم رو از قیامها و نهضتها و پرخاشها و جنبشها باز خواهد داشت. ولی امام صادق علیه السلام بیان فرمود که گرچه همه امور به دست خداست، ولیکن ما در انتخاب سرنوشت نقش مهم داریم و لذاست که در کتب کلامی ما این تعبیر آمده: الجبر و تشبیه امویان و العدل و تنزیه علویان. جبر و تشبیه اموی، عدل و تنزیه علوی. جبر که نظام و عمل انسانها جبریست، بنی امیه آورد و بنی العباس هم تعقیب کرد این فکر رو، و تشبیه که خدا را به جرم و جسم و ماده تشبیه بکنن، این هم اونها آوردن و خواستن که فکر مردم رو بیندازن در این انحراف ها. ولی امام صادق علیه السلام، البته همه ائمه قیام کردن ولی هیچ کدام به حد امام صادق علیه السلام نبود. یعنی ما الان فکر جبر رو و تفویض رو و اختیار رو که امر بین امرینه وقتی میخوایم در متون اسلامی پیدا کنیم در کلمات امام صادق علیه السلام خوب پیدا میکنیم، یعنی خیلی عالی پیدا میکنیم. اعتقادات مذهبی رو در سخنان امام صادق علیه السلام بیش از ائمه خدا علیه السلام ما پیدا میکنیم. این جهت هست که یک موضع عمیق فرهنگی امام ششم سلام الله علیه داشت و با این فکر الهادی که میخواستند یا انحرافی در اسلام که میخواستند، امام صادق علیه السلام با شدت ایستاد و ایستادگی کرد و در مقابل منصور هم ایستاد. مثلا در اینجا حدیثی است که مردی آمده حضور امام صادق علیه السلام و به امام صادق علیه السلام عرض می کند که مگر این نیست که قرآن کریم می فرماید قل اللهم مالک الملک. این حدیثی که عرض می کنم، این مطلب که عرض می کنم، حدیثی است در کتاب شریف کافی. ان عبدالاعلا مولا آل سام، شخصی است به نام عبدالاعلا. این عبدالاعلا به امام صادق عرض کرد که مگر نیست که قرآن می فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی ای پیغمبر بگو که خدایا تو مالک ملکی، تو به هر کس می خوای عزت می دی، تو به هر کس میخوای ذلت میگی، همه چیز به دست توست، مگر چنین نیست؟ حضرت فرمود چرا؟ عبدالاعلا گفت علیس قد اتالله بنی امیه الملک. این چنین نیست که خدا بنی امیه رو ملک داد و مقام داد و از شما مقام رو گرفت؟ پس خداست که میده و خداست که میگیره، پس خداست که به بنی امیه داده. این همین فکر جبریست که بگیم خدا داده و هیچ خودشون در دستشان نبوده و در قدرتشان نبوده. امام صادق فرمود لیس حیث و تصحب، این چنین نیست که تو فکر میکنی. ان الله قد آتان المرد، اون عبارتم قد آت الله بود که من ات الله از کردم، قد آت الله. بعد فرمود که ان الله قد آتان الملک، خداوند به ما ملک رو و مقام رو عنایت فرموده. ولی کن اخذت و بنی امیه، ولی بنی امیه از ما گرفتند. به منزلت رجل یکون له الصوب فیأخذه الآخر. بعد امام صادق مثال زد فرمود مانند این که یک نفر یه لباسی پوشیده، مال خودش، دیگری میآید لباس این رو میدزده. خب این لباس در حقیقت مال کیه؟ آیا مال اون آدمی است که پوشیده یا مال اون کسی است که از تن این بیرون میکنه و میبره؟ یعنی مال دزده. آیا این لباس در حقیقت از این دزده یا از اون شخصه؟ گفت نه، از اون شخص دوست دیده. امام صادق علیه السلام فرمود پس ملک مال ماست، مقام مال ماست، ولی که اینها دوست دیدن از ما. صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در زیل این آیه مبارکه بیان مبسوطی دارند و می فرماید خلاصه اش این است که حکومتی که خدا میده و قدرتی که خدا میده، یک مرتبه این قدرت مجرای صحیح و طبیعی است، این به خدا داده، یک دفع مجرا، مجرای غیر صحیح، مجرای الهاد است و مجرای شیادی و جنایت. این دو خدا نداده، این دو خود انسان برده و دزدیده. این چیه؟ قل اللهم مالک الملک. این نیست، این خدا مقامی که در اینجاست مقامی است که خدا به انبیا داده، به اولیا داده. این حکومت های الهی است که حکومت بر دل ها، نه حکومت هایی که افراد باطل برن اینها دزدن و دزدیدن. خب شما حالا توجه بفرمایید که این بیان در اون زمان در برابر فکر الهادی که این جنایت پیشگان به وجود آورده بودن، به اسلام رو از مجرایش منصرف کرده بودن، چه می کرد؟ به چه جور کرده بود این فکر؟ البته این عبدالعلا مولا آل سام که میان از امام صادق علیه السلام می پرسه، امام صادق این چنین مطلب رو از ریشه و بن بیان می کنه، این بزرگ چنین پیروزی است برای یک حرکت عمیق سیاسی. این هم موضع فرهنگی دیگری بود که امام صادق داشت، که اسلام رو به همه ابعادش می فرمود باید به جامعه نشون داد و می داد. و موضع چهارم امام صادق که اون موضع هم باز موضع فرهنگی بود، اون موضع فقهی بود که فقه اسلام رو امام صادق به دنیای اسلام داد. گرچه بقیه ائمه خدا علیه السلام مخصوصا امام باقر علیه السلام سهیم بود در این معنا، ولی کم سهم امام صادق بیشتر بود، چون عرض کردم موفقیت آقا زیادتر بود. و این همه روایاتی که ما در کتب اربعه میخوانیم، یعنی در کتاب های کافی و من لا یحصره الفقیه و تهذیب و استفسا، که این چهار کتاب کتاب های اصلی فقه ما هستند، و اصول اربعمعه که 400 اصل یعنی 400 روایت، که از این 400 روایت بسیار از قوانین فقه اسلام رو فقها استنباط نموده اند، و بقیه کتب حدیث، اینها بیشتر از امام صادق علیه السلام. یعنی امام صادق فقه رو بر مبنای این که اون چه در قرآن کریمه مستنده و اون چه در قرآن کریم نیست، حدیث و سنت پیغمبر اکرم یا روایاتی که از ائمه خداست که در وحی پخته شده اند و از وحی مطلع اند، بیان فرمود. دیگه جلو استحسان رو گرفت، جلو قیاس رو گرفت، چون استحسان و قیاس و امثال این امور به استنباط های این چنینی نمیگذاره انسان درست استنباط بکنه، و اون وقتی که اون فقه به طور کلی نیست. و امام صادق علیه السلام در چارچوبه کتاب به سنت فقه و خلاصه کرد و به یاران خودش شیوه اجتهاد رو یاد داد. من یادم این وقتی که در حوزه علمیه قم در محضر مبارک حضرت امام مدظله العالی ما درس میخوندیم و فقه میخوندیم، و ایشان میفرمودند که اصلا رویه اجتهاد رو یاد دادن ائمه، مخصوصا امام صادق علیه السلام، و به روایات استناد میکردن که ما وقتی که به اخبار نگاه میکنیم، مثلا زرارة ابن اعین از فقهای عصر امام صادقه و از شاگردان امام صادقه آمد محضر امام ششم و عرض کرد که جبن رسول الله از کجا میفرمایید که مسح سر اگر بشه مسح سر بخوان بکنن بعض از سر نه تمام سر؟ فرمود لمکان البا، یعنی چون در قرآن کریم است ومسحو برؤوسکم، این با نشان میده این که امام صادق به زرار فرمود لمکان البا، این یاد دادن شیوه اجتهاده، یعنی شما به هر حرفی از قرآن عمیق شوید و از اون حرف اون چه باید بگیرید بگیرید. این چنین یاد داد شیوه اجتهاد رو. و چهار مذهب دیگری که حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی که برادران عهد تسنن دارن، این هم از شاگردان امام صادق بودن و وقتی که ما فقهی هم که در دست علمای اهل تسنن ملاحظه می کنیم، وقتی که به کلماتشون نظر می کنیم، می بینیم که خود اون کسان که صاحب اون مذهبن می گویند ما شاگرد مکتب امام صادق بوده ایم. ابو حنیفه که رئیس مذهب حنفی می گوید که لولت سنتان لحلک النعمان، اگر دو سال نبود که من شاگرد مکتب امام صادق بودم من چیزی نداشتم. البته نمیخوام به استنباطات و استحسانات هم عرض کنم این به فقه جعفری مربوطه، نه، منظورم این است که اصل استنباط از قرآن و سنت رو امام صادق علیه السلام یاد داد بیش از همه ائمه هدا علیه السلام، و ائمه چهارگانه مذهب هم یاد گرفتن از امام صادق علیه السلام گرفتن. گرچه ما میگوییم که استنباط باید بر مبنای کتاب و سنت باشه، نه اینکه چیز دیگری در استنباط و در اجتهاد دخالت داشته باشد، ولذاست که فقه جعفری فقهیست ناب و زلال، یعنی فقه جعفری مانند یک لیوان آبیست که از خود سرچشمه به دست انسان آمده که هیچ دیگه مخلوط چیزی باش نیست. این فقه رو این چنین امام صادق داد و الان فقهای شیعه هم که فقه رو الان دارن و تفکر اسلامی رو احیا کرده اند، اینها مدیون اون عمر پربرکت امام صادق علیه السلام هستند. یعنی حوزه های علمیه ما پر از قال الباقر و قال الصادق علیه السلام، و این موضع چهارم فرهنگی و زیربنایی امام ششم علیه السلام بود. در آخر بحثم این نکته رو عرض می کنم که امام صادق علیه السلام یک حرکت عظیم علمی ایجاد کرد. وقتی ما به روایات نظر می کنیم و می بینیم که امام ششم سلام الله علیه وقتی که با شاگردان صحبت می کنه و با اصحابش صحبت می کنه، این چنین می فرماید لست احب ان ارشاب منکم الا راضیا فی حالین، من نیستم که دوست داشته باشم یکی از شما جوانون رو که صبح کنه مگر اینکه در دو حال صبح کنه، اما عالمن او متعلما، یا عالم صبح کنه و یا متعلم صبح کنه، یا استاد و یا شاگرد. لم یفعل فربته، اگر درس نخوانید تفرید کرده اید و کوتاهی کرده اید و از فرصت استفاده نکردید، از امکانات استفاده نکردید، از این شرایطی که الان خداوند براتون پیش آورده عمرتون رو ازش بهره نگرفتید. و این فربته زیعه، و اگر انسان از عمرش بهره نگیره ضایع کرده عمرش رو. و این زیعه اصومه، و اگر ضایع کرد عمرش رو گناه کرده. این چنین تحریک می‌فرمود برای اینکه شما درس بخوانید. و در این حال می‌فرمود مراقب باشید، عالمی باشید واقعا اسلام شناس و عامل به اسلام. و لذا می‌فرمود ولا تکونو علماء جباری، عالمان جبار و ستمگر و درباری و دستگاری نباشید، علمایی باشید زنده و متحرک و در خدمت به اسلام بزرگ. این حرکت فرهنگی رو امام صادق علیه السلام این چنین در بین جامعه ایجاد فرمود. موضع پنجمی که امام صادق علیه السلام داشت، اون موضع وحدت صفوف مسلمین بود، که این هم به مناسبت هفته وحدت این حدیث رو هم من از امام ششم علیه السلام میخوانم و تقاضا میکنم از علمای بزرگ اسلام، چه علمای شیعه و چه علمای عرض کنم که مذاهب چهارگانه حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی، که دقت بفرمایند که امام صادق علیه السلام در وحدت مسلمین چقدر ظریف بین و باریک بینه. می فرماید که اگر این حدیث رو فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در محجة البیضاء نقل می کنه، می فرماید که من صلا بهم فی صف الاول که من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صف الاول. امام صادق می فرماید اگر تمام مسلمین، یعنی شما، خطاب می کند به یارانش که شیعیان هستند، اگر شما با برادران مسلمان که در این مذهب با هم جدایید ولی در اسلام یکی هستید، اگر شما پشت سر یک دیگر نماز بخوانید، یعنی شما بروید پشت سر برادران اهل سنت نماز بگذارید و در صف اول قرار بگیرید، مثل این که در صف اول پشت سر پیغمبر اکرم قرار گرفتید و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا کرده اید. من صلا بهم فی صف الاول که من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صف الاول. حالا چرا امام صادق می فرماید که وقتی پشت سر برادران اهل سنت نماز می خوانید در صف اول قرار بگیرید؟ من فکر می کنم برای این است که وقتی پنج مذهب جعفری و حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی همه و همه در صف اول بغل هم قرار بگیرن، چون صف اول نمود سیاده، بروز سیاده، به خوب متوجه میشه وقتی کسی از دور نگاه کرد، دشمن که نظر بکنه میبینه تمام پنج مذهب در کنار هم ایستاده اند و میگوین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجاست که دیگه دشمن میترسه، استکبار شرق میلرزه، استکبار غرب غلط میکنه دیگه، به استکبار و استعمار و استبعاد و استعباد دست بزنه، و اینکه اینها استعباد میکنند و برده میگیرند و بنده میگیرند، و این چنین بر سر 1 میلیارد مسلمان روی زمین آورده و میآورند، این برای این است که مسلمین یک پارچه نشده اند. حالا که به برکت انقلاب اسلام ما به اینجا رسیده ایم،
داریم سخنان امام صادق علیه السلام رو در این بعدش که بعد سیاسی است و تمام صفوف مسلمین باید در کنار یکدیگر قرار بگیرن، ما به حمدالله الان داریم آغاز کرده این و میخواهیم پیاده کنیم و امید است تمام امت اسلام زیر لوای اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرد آیند و جمع بشوند و از هواهای نفسانی و خواسته های نفسانی دور بشوند و همه در دامن اسلام خدمت بکنند و دشمن رو از مرزهای اسلامی و کشورهای اسلامی برانند، مخصوصا مثل این شبی که شب میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق علیه السلام و سلام از خدایا تو را سوگند می دهیم به عظمت این دو شخصیت بزرگ الهی که انسجام امت اسلام رو بیش از پیش بفرما و رزمنده های ما رو در جبهه های جهاد حق علیه باطل پیروز بفرما. ما در پیشگاه تو امشب که شب عید است عرض می کنیم پروردگارا اللهم انصر جیوش الاسلام و خذل جیوش الکفر و انصرنا علی القوم الکافرین. در خاتمه بحثم هم تبریک عرض می کنم این شب رو در درجه اول بر فرزند برومند پیغمبر اکرم و امام صادق حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و سپس به نائب به حقش رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی و به تمام امت اسلام، خاصه به خواهران و برادران مسلمان سرزمین اسلامی ایران و به بزرگان توحید مخصوصا پیغمبر اکرم و امام صادق، خدایا تو را سوگند می دهیم که پیروزی انقلاب اسلامی رو در کره ارض به دست امام عصر ارواح ناله الفدا هر چه زودتر برسان. و السلام علیکم و رحمت الله.